أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. صلى على محمد وآل محمد وعجل فرجه. والمشكلة الأخرى هي المشكلة التي تنجم عن تحديد قيمة الاحتمال القبلي للقضية المستدلة استقرائيا. خب درو ببندید، شاید صدای خود کمتر بشه. اینا که رعایت نمی کنن بلندگوشون رو لاقل کمتر کن. خب اشکال دیگری که اینجا وجود دارد و در پاورقی علامه شهید آیت الله سید محمد باقر صدر متعرض شدند این هست که شاید کسی اینطور اشکال بکنه، بگه ببینید تو همون مثالی که بود که نامه از برادرتون بیاد و همه ویژگی‌هاش شبیه برادر شما باشد، شما مجموعاً احتمالات رو بررسی میکردید و دیگه یقین میکردید نامه از برادرتونه. شما دو حالت مختلف رو در نظر بگیرید. حالت اول این باشد که شما از قضا منتظر نامه برادرتون بودید، یعنی از قبل گفته بود که فلانی من یک ماه دیگه برای توی نامه میفرستم و توی اون نامه مثلا توضیح میدم که برای فلان کار چه کار باید بکنی. خب و الانم سر یه ماهشه و نامه به دست شما رسیده، شما به محضی که نامه رو میگیری اصلا حتی اسمش هم نگاه نکردی، اصلا اسمش هم ندیدی. به محضی که نامه رو میگیری میگه ها میدونم نامه از برادرمه، درسته؟ چون منتظرش بودی دیگه، از قبل منتظر نامه بودی. حالا یک کسی که هر روز دارد از اقصانوقات دنیا براش نامه میاد، خب اون هیچی نه، فرض کن یک کسی که نامه براش نمیاد در حالت عادی، حالا یه دفعه یه نامه آمده، حتی فرض کن همین تماس های تلفنی که حالا شاید خیلی هم میگه ما خب تماس زیاد داریم از این طرف اون طرف، اما فرض بفرمایید یک کسی سر یک ساعتی قرار بده به شما زنگ بزنه، یا یک کسی به شما گفته بوده که من 2 دقیقه دیگه باید تماس میگیرم، 5 دقیقه دیگه باید تماس میگیرم، تا گوشی زنگ میزنه سری میگی میدونم خودشه، کسی دیگه ایدم گوشی باشه میگه نه میدونم برادرمه، بده من. حتی گاهی اوقات شده انسان بدون آمادگی سلام علیک گرم میکنه، بعد این طرفی نفر دیگه حساب در میاد، ولی شما منتظر بودید که اون برادرت باشه. خیلی خوب، این یک حالت در نظر بگیرید. میخوام بگم پیش فرض شما چقدر اثرگذار بود در این که شما چقدر سریع یقین کردی که این نامه از برادرته. یا فرض بفرمایید حالا من این شکلی که برای شما گفتم دیگه خیلی شبهه رو سنگین گرفتم، گفتم هنوز نامه رو نگرفتی، گفتی میدونم از برادرمه، دقت میکنید؟ حالا فرض کنید نامه رو گرفتی و شروع میکنید همون شواهدی که ما در نامه ذکر میکردیم، اسمش همون اسم باشه، مثلا نشانیش همون نشانی باشه، خطش همون خط باشه، انشاءش املاءش، حالا هنوز اون شواهد رو کامل دریافت نکردی یا فعلا داری مشاهده میکنی، اما چون از قبل منتظر نامه برادرت بودی این شواهد ضریب پیدا میکنه، نه احتمال اینکه از برادرت باشه هی میره بالاتر به شکل طبیعی. حالا از اون ور فرض بفرمایید یه شخصی است که برادرش از دنیا رفته، میدانه برادرش این رفته بوده مسافرت شهر دیگری فلان و خبرش هم دارد که برادرش از دنیا رفته است و بهش خبر دادن که برادر شما اینجا بود از دنیا رفت و ما دفنش کردیم و خلاص و اینچه بسا تو شهر خودش هم مجلس ختمی هم برگزار کرده باشد و تمام شده. حالا الان یه نامه میدن دستش، نامه رو نگاه میکنه میبینه اسم برادرش روش نوشته، با این پیش فرض که میدونه برادرش مرده، آیا به محضی که اسم برادرش رو ببینه فکر کنه نامه از برادرشه؟ نه، چون میدونه برادرش مرده لذا اون پیشفر سبب میشه که به این راحتی زیر بار نمیره نامه از برادرشه، که عجب اسمش این اسم برادر ماست. نامه رو باز میکنه، شروع میکنه شواهد رو یک به یک دیدن، همون انشاء و املا و همه اون ویژگی‌ها، خطش و همه اون نکات معلوماتی که در نامه آمده است و مسائل دیگه که بودش. این حجم شواهدی که باید باهاش مواجه بشه تا یقین کنه برادرش نام از برادرشه خیلی بیشتر خواهد بود، خیلی بیشتر خواهد بود. نکته واضحه؟ میخوام عرض کنم که اون پیش فرضهای ما خیلی مؤثرن در این که ما زودتر یقین بکنیم یا دیرتر یقین بکنیم. شواهد کمتری بخوایم برای یقین، شواهد بیشتری بخوایم. حالا مستشکل ما، اشکال کننده ما اینطور اشکال بکنند، بگه ببینید درباره این که برای دنیا آفریدگار حکیمی باشد، شماها پیش فرضتون همینه که داره، دنیا خدایی داره، آفریدگار حکیمی داره، لذا هر نکته که ببینید میگه جل الخالق، ببین خدا چه کرده، خدا چه عرض کنم، یعنی از قبل انگار پذیرفتید مطلب رو. چون پذیرفتید فقط دنبال این میگرده که بگید ببین خدا اینجا را هم چجور آفرید، خدا اونجا را، یعنی همش توی این مایه های خیلی زودی زود به یقین میرسید. و این به نوع یک رقابت نابرابریست انگاری میان این احتمال، این فرضیه که آفریدگار حکیمی برای عالم باشد، برای هستی باشد، و اون فرضیه که نه، آفریدگار حکیمی نباشد و اینها خود به خود به وجود آمده باشند، خود به خود به وجود آمده باشند. فلذا در اینجا که شما میگید آقا ما به یقین رسیدیم به آفریدگار حکیم، این یقین شما اونقدرام ارزشمند نیست، این ناشی از یه پیشفرض است، این چونی نیست که شما چی دارید. خیلی خوب، پاسخ چیه؟ پاسخ این استش که بله، نمیشه کلیتش رو انکار کرد، لکن نکته ای که مرحوم آقای صدر میگن این هست که میگن آقا ما برای اینکه بخوایم محاسبمون رو انجام بدهیم در محاسبه ریاضیاتی خودمون و اون حساب احتمالاتی که میخوایم پیش بگیریم، در اینجا ما چه نکته رو لحاظ کردیم؟ این نکته رو لحاظ کردیم که عرض میکنم خدمتون که هر پدیده رو جداگانه و مورد به مورد حساب میکنیم. یعنی میگیم آقا منم و این پدیده، خب حالا این پدیده یه احتمال این هست که آفریدگار حکیم اینو آفریده باشد، یه احتمال این هستش که این رو یک خود به خود به وجود آمده باشه. پس در گام نخست یک دوم احتمال آفریدگار حکیم هست، یک دوم احتمال این که نه، خود به خود به وجود آمده باشه. میریم سراغ پدیده دوم. تو پدیده دوم از آن جهت که ما در پدیده نخست فرضی آفریدگار حکیم داشتیم، پدیده فرضی آفریدگار حکیم این آمد به کمک ما، یعنی با فرض اینکه همون خالق، همون سازنده میخواد پدیده دوم رو هم به وجود آورده باشه و به این شکل احتمال در پدیده دوم بالا رفت. فقط میکنی چه عرض میکنم؟ بله، ما تو فرض اول دو طرف داشت دیگه، یک طرف آفریدگار حکیم، یک طرف این که یه شخص خود به خود به وجود آمده باشه. دقت میکنی چه عرض میکنم؟ میایم تو پدیده دوم. تو پدیده دوم ما باز سر خط نیستیم، یه پیشفرضی داریم، نه اون پیشفرض که اون بنده خدا میگفتا که ما از قبل پذیرفتیم عالم و مثلا خدا درست کرده، نه اون پیشفرض بذارید کنار، داریم بر اساس حساب احتمالات جلو میریم، بر اساس حساب احتمالات میخوایم ارزش احتمالات مختلف رو بسنجیم و اندازه‌گیری کنیم. خب وقتی به سراغ پدیده دوم میایم، به شکل طبیعی و بر اساس حساب احتمالات، خب ارزش احتمالی این که پدیده دوم رو هم همان آفریدگار حکیم قبلی ساخته باشه این بالاتره. به همون توضیحی که جلسه قبل عرض کردیم، یعنی میگیم اون کسی که علم داشت و قدرت داشت که پدیده اول رو به وجود آورده باشه، آیا علم و قدرت دارد که پدیده دوم هم به وجود آورده باشه؟ میگیم بله، احتمالش زیاد. کسی که میتوانسته این میز رو بسازه، احتمالش این که بتونه اون کمد رو هم بسازه خیلی زیاده. دقت میکنی چه عرض کنم؟ اولش من با این حالت مواجهم، میگم اینی که آقای فلانی این میز رو ساخته باشه چقدر احتمال دارد؟ میگیم یه دوم.
یه دوم. اما مرحله بعد که میخوام برم سراغ کمد چی میگم؟ میگم حالا اون کسی که احتمال داشت میزو ساخته باشه چقدر احتمال داره کمدو ساخته باشه؟ میگه خب 3/4. دقت میکنی چه عرض میکنم؟ یعنی مبلغ میره بالا، عدد اون در بفرمایید که ارزش احتمال افزوده میشه. این بیانی است که ایشون اینجا دارن و مطلبی است که اینجا میفرمایند. حالا عبارت رو بخوانیم. فرمودن که ول مشکلت الاخرى، مشکل دیگر، هی المشکلت التي تنجم عن تحديد قیمت الاحتمال القبلی، مشکلی است که پیدا می شود از تعیین ارزش احتمال پیشین، للقضیه المستدله استقرائیاً، برای گزاره‌ای که به نحو استقرائی بر آن استدلال شده است. ولی توضیح ذلك یقارن بین تطبیق دلیل الاستقرائی لاثبات الصانع و تطبیقه فی المثال السابق لاثبات ان الرساله التي تسلمتها بالبريد هي من اخيك، و یقال بسدد هذه المقارنه ان سرعه اعتقاد الانسان في هذا المثال بان الرساله قد ارسلها اخوه تتاثر بدرجه احتمال هذه القضيه قبل ان يفض الرساله ويقراها وهو ما نسميه بالاحتمال القبلي للقضيه. عبارت رو معنا بکنیم. می‌فرمان که برای توضیح این مطلب مقایسه می‌شود میان تطبیق دلیل استقرایی برای اثبات آفریدگار و تطبیق آن در مثال گذشته برای اثبات این که نامه‌ای که آن را دریافت کرده اید به وسیله پست از برادر شماست، و برای این مقایسه گفته می شود سرعت باور انسان در این مثال به این که نامه‌ای که ارسال کرده است آن را برادرش، تأثیر می پذیرد از میزان احتمال این قضیه پیش از آن که نامه را باز کند و آن را بخواند، قبل ان یفض بر رسالت و یقرأها، پیش از آن که نامه را باز کند و بخواند. و هو ما نسمیه بالاحتمال القبلی للقضیه، این آن چیزی است که آن را احتمال پیشین برای قضیه، برای گزاره می نامیم. فاذا کان قبل ان یفتح الرساله، اگر پیش از آن که نامه را باز کند، یحتمل به درجه 50 فی المئه، مثلا 50% احتمال می دهد ان اخاه یبعث الیه برسالت، برادرش به سوی او نامه ای می فرستد، فسوف یکون اعتقاده به ان الرساله من اخیه وفق الخطوات الخمس للدلیل الاستقرائی سریعا، باور او به اینکه نامه از جانب برادرش باشد مطابق گام‌های 5 گانه دلیل استقرایی سریع خواهد بود. بینما اذا کان مسبقا لا يحتمل ان يتلقي رساله من اخيه بدرجه معتد بها، در حالی که اگر از پیش احتمال نمیداد که نامه ای را دریافت بکند از برادرش به میزان قابل توجهی، چرا؟ اذ یغلب على ظنه مثلا به درجه عالیه من الاحتمال انه قد مات، زیرا که ظن غالب دارد، گمان زیادی دارد به طور مثال به میزان بالایی از احتمال که ببخشید موضوع باشید دست شد برد شد بشه باشه بله بله عرض محضرتون که اذ یغلب و علا ظنهی مثلا البته امکان داره برقش رو قطع کرده باشن، حالا احتیاطش منطقه خوب بد نیست بلاخره نمیشه که ریسک کرد بچه ها بگیر امتحان کنیم ببینیم برقش وصله یا نه و حداقل رو بچه نمیشه آزمایش کرد. خیلی خوب. ولی اذ یغلب على ظنه مثلا به درجت عالیت من الاحتمال انه قد مات، اگر گمان زیادی دارد به طور مثال به میزان زیادی به میزان بالایی از احتمال اینکه برادرش مرده است، فلن یسرع الالاعتقاد به ان الرسالت من اخیه، این سرعت نمیگیرد به باور به این که نامه از برادرش هست. یعنی حالا بخوایم بهتر معنا بکنیم، به سرعت باور پیدا نمی کند به این که نامه از برادرش هست. مالم یحصل علی قرائن مؤکده، تا زمانی که به قرینه های جدی و اکیدی دست پیدا نکرده است. فما هو السبیل فی مجال اثبات صانع لقیاس الاحتمال القبلی للقضیه، از چه راهی وجود دارد برای در عرصه اثبات آفریدگار برای قیاس احتمال پیشین قضیه. والحقیقتو یعنی در حقیقت میگم آقا بالاخره پس شما از قبل احتمال میدادی که صانع حکیم باشد یا نباشد. اگر شما اصلا احتمال نمیدادی، یعنی کسیست که به هیچ وجه احتمال نمیده، این یه جوری یقین پیدا میکنه، با یه سرعتی یقین پیدا میکنه. اما اون کسی که از قبل احتمال میداده، او با یه سرعت دیگری یقین پیدا میکنه. ما نمیتونیم پیشفرزها و پیشدانستها رو در این مسئله نادیده بگیریم، احتمالات گذشته رو نادیده بگیریم. والحقیقه ان قضیه الصانع الحکیم سبحانه لیس محتمله و انما هی مؤکده به حکم الفطره والوجدان. آی صدر که آب پاکی میزن دست بنده خدا، میگن که حقیقت این است که گزاره آفریدگار حکیم سبحانه این احتمالی نیست، بلکه مورد تأکید است به حکم فطرت و وجدان. ولیکن لو افترضنا انها قضیه محتمله، حالا فرض کنیم که این یک گزاره احتمالی باشد، نرید اثباتها به دلیل الاستقرایی، فیمکن ان نقدر قیمت الاحتمال القبلی به طریقه التالیه. اگر فرض کنیم که این یک قضیه احتمالی باشد که میخواهیم آن را به وسیله دلیل استقرایی اثبات نماییم، میتوانیم ارزش احتمالی پیشین را این گونه اندازه بگیریم، یا به روش که پس از این خواهد آمد بله ارزش گذاری کنیم. این صدای بلندگو اصلا نمیذاره من تمرکز بکنم. به هر حال شکم دارم که من الان دارم براتون توضیح میدم که بله روش پیش رو بله عرفاتی که نمیذارم اصلا که بله خیر انشالله. به هر حال خداوند انشالله زمینه هدایت همه ما رو فراهم کنه. نه خدا کل ظاهرت من الظواهر موضوعت البحث به صورت مستقله، هر پدیده‌ای از پدیده‌های مورد بحث را به صورت جداگانه در نظر می‌گیریم. فنجد ان هناك افتراضین، می‌یابیم که دو فرض وجود دارد. یمکن ان نفسرها به ای واحد منهما، که می‌توان تفسیر کرد آنها را بله یمکن ان نفسرها به ای واحد منهما، که میتوانیم آن پدیده را تفسیر کنیم به وسیله هر یک از این دو فرض. در واقع دو تا فرضیه میخوایم لحاظ کنیم که با اون فرضیه ها تفسیر بکنیم اون پدیده. احدهما افتراض صانع حکیم، یکی از این دو فرض آفریدگار حکیم است. والآخر افتراض ضرورت عمیا فی الماده، دیگری فرض ضرورت کوری است، یعنی ضرورت بی هدفی، منظور ضرورت کور و بی هدفی است در ماده. و ما دمنا امام افترابین، رفقا این حد بفرمایید اینجا من نکته تذکر بدم، شاید بگید که آقا شما از یه طرف آفریدگار حکیم میگید، از اون طرف ضرورت های بی هدف و کور، خب چه حدش قیاسی شد؟ حالا اونور آفریدگار حکیم مثلا این ورم چند تا خدا مثلا در نظر بگیرید، دقت میکنید؟ الان لااقل تو این بحث گام نخست ما این است که یه آفریدگاری وجود داشته باشد، دقت بکنید، مسئله توحید و یگانه بودن اون تو مرحله دومشه. آخه این ما الان فعلا در مقابل کسیم که اصلا هیچ سازنده هوشمندی رو برای هستی قائل نیست. با هم به زبون با زبان اهل کامپیوتر اینا بخوام بگیم سازنده هوشمند، هیچ سازنده هوشمند و هیچ برنامه قبلی رو برای هستی نمیبینه. خب ما یه گام از این بریم جلوتر لااقل یک سازنده هوشمندی رو ببینیم. مرحله بعد بحث یگانه بودنشه و یکتا بودنش هم هست که اونا مثلا بگیم همین که همه در یک راستا هست و همه یک هدف رو دنبال میکنند و چیزهای از این قبیل بتواند این مطلب رو تأمین بکنه. ببینید یکی از آرزه هایی که در رشته پزشکی دانشجویان پزشکی احیانا باش مواجه هستن بحث بفرمایید که به هر حال به چه بیانی بگم افسردگی و حتی خودکشی هستش. این در دنیا مطرحه که درصد افسردگی و خودکشی در میان دانشجویان رشته پزشکی نسبت به همه رشته ها در سراسر دنیا بیشتره، درصد بالاتر هست. این مطلبم ادعایی نیست، حتی تو تکست بوک ها آمده، در مثلا کتاب آکسفورد آمده، جاهای دیگه آمده، تاکید کردن بر این مطلب که درصد افسردگی و خودکشی در میان دانشجویان پزشکی بیشتر از رشته های دیگر هستش. خب در توضیح این مواردی گفته شده است، مثلا این کالا بعضی گفتن به خاطر سنگینی درس هاشون هست، فشار میاد به مغزشون، به اعصابشون فشار میاد، بعضی جهات دیگر. اما این جهت فوق العاده مهمی که اتفاقا یکی از روانشناسا توی سفر خارجی به خود من میگفت، یعنی همین بحث مطرح شد و ایشون میگم واسطه نخورده خودشون که بله آها بله یکی از ارسون خاطرتون که شخصیت های روانشناسی معروف بود، ایشون جلسه با هم دیگه ایشون به خود بنده این رو مطلب رو میگفت. ایشون میگفتش که یک جهت فوق العاده مهم، البته اون براساس تحقیق میگفت، براساس حدس و گمان نمیگفت، میگفت که یک جهت خیلی مهمی که من در تحقیقاتم به دست آوردم و در مصاحبه های فراوانی که انجام دادم و مطالعاتی که کردم به دست آوردم این هست که میگفت وقتی که یک دانشجوی پزشکی با حقایقی مواجه میشود مبنی بر این که فرض بفرمایید که یک مایع فوق العاده اندک در بدن یک انسان اگر به اندازه سر سوزنی، نه یه میلیمتر، به اندازه یک سر سوزنی جابجا بشه شخص دیوانه میشه. دقت میکنید چه عرض میکنم؟ وقتی با این جور نکات مواجه میشه، مثلا فرض بفرمایید که در میان میلیون ها میلیون سلول سازنده اولیه، مثلا که حالا انسان رو شکل میدهد، اون جنین رو شکل میده، یک مورد جابجا بشه، یک ژن مثلا جابجا بشه، یک دی ان ای مثلا یک اشکالی پیدا بکنه، یک دفعه یک آدم معمولی میتونه به یک حیولا تبدیل بشه، ها یه دفعه نصف بدنش به هم بریزه، مغزش به هم بریزه، بدنش شکل دیگری پیدا بکنه و هاکذا موارد از این قبیل. و بعد اینقدر فاصله میان مرگ و زندگی رو نزدیک میبینه، در اثر خیلی خطاهای خیلی ساده میبینه طرف مرد، تمام شد. الان بین همین دانشجوی پزشکی جام هستش احیانا مثلا میگه نیست شد، یعنی دیگه از دست رفت، اینقدر گاهی عادی میشه براشون که دیگه خب مثلا این از دست تموم شد، نیست شد، یعنی تموم شد. بعدی عرض خواهدتون که و حالا با وضعی چیزایی هم که اجرا میکردن و فشار خیلی سنگینی که روی فضاهای بیمارستانی وجود داشت، من به برخی از این پزشکا صحبت میکردم، دانشجویان پزشکی صحبت میکردم، واقعا چیزهایی میگفتن که اینا اصلا قابل گفتن نیست، واقعا قابل گفتن نیست. گفتن چیکار کنیم؟ این طرح نظام سلامت داره تو کشور اجرا میشه، فشار سنگینی روی بیمارستان‌های دولتی به خصوص بیمارستان آموزشی دانشگاه هست، بیماری که مثلا فرض بفرمایید که 45 دقیقه الی 1 ساعت معاینش طول می‌کشه، من فقط 2 دقیقه وقت معاینه دارم، فقط 2 دقیقه، چون بیمار بعدی پشت سرشه. فقط من چشم اگر یک لحظه معطل بخوام بکنم، اون ارشد من، پزشک بالا دست من، اون میاد و داد و فریاد سر من میکنه که چیکار داری میکنی و با فحش و مثلا با توهین و اینا ممکن است که آبروی من رو ببرن. مثلا عرض میکنم، حالا این با تعابیر مختلفی که اینا برام نقل میکردن، خب من نمیرسم درست معاینه کنم، نمیرسم درست به این برسم، خب به راحتی بیمار دست میره.
ولی خب عوضش اون آقای مسئول دارد گزارش میدهد که بله ما طرح نظام جامع سلامت رو کشور داریم اجرا میکنیم و این طرح چقدر موفق بوده و چنین چنان مسائل از این قبیل. حالا کار ندارم، میخوام بگم وقتی یک دانشجوی پزشکی یا یک پزشکی مثلا، حالا من دانشجوی پزشکی به شکل خاص عرض میکنم چون دیگه کسی که پزشکی میرسه دیگه این مراحل عبور کرده دیگه از خطر گذشته، اما یک دانشجوی پزشکی با این شرایط مواجه میشه، فاصله مرگ رو اینقدر نزدیک میبینه، خیلی نزدیک میبینه، یک حالت گاهی اوقات یک حالت پوچی بهش دست میده، یک حالت که زندگی پس چقدر بیارزشه، چقدر ساده آدم ها میتونن بمیرن، چقدر ساده آدم ها میتونن معلول بشن، میتونن دیوانه بشن، میتونن به شکلهای مختلفی در بیان، چقدر ساده، یعنی اصلا اونقدر سخت و جدی و سفت نیست این مسائل. خب و لذا باز اشتباه برداشت نشه، نه اینکه حالا هر کسی در رشته پزشکی تحصیل میکنه این دچار افسردگی میشه یا خودکشی میکنه، نه، بحث درصده میان رشته های تحصیلی دیگر در سطح دنیا در رشته پزشکی اینطوره. حالا شاید رشته پزشکی تو کشور ما این شرایط رو نداشته باشه، افراد ریلکس تر از این حرفا باشن، اما حال در سطح دنیا عرض میکنه. بگذارید بر تقدیر، منظور میخوام بگم که خب این یک طرف ماجراست، یک طرف ما دیگر ماجرا چیه؟ یک طرف دیگر ماجرا این هست که شما ببینید این بدن چقدر دقیق ساخته شده، چقدر همه چیزش منظم ساخته شده که حتی مثلا بین میلیون ها و بلکه میلیارد ها سلول، یه سلول اگر بالا پایین بشه یه دفعه انسان به این موجود دیگری تبدیل میشه، یه هیولایی میشه. حالا به حسب ظاهر مثلا میگن انسان ناقص الخلقه است، اما خب واقعا اگر تصویرش رو انسان ببینیم یه هیولایی شکل عجیب و غریب پیدا کرده. این موارد نادری که در دنیا رخ میده، جهش ژنتیکی رخ میده، چیزهای از این قبیل رخ میده، یک سری بیماری های اینچنینی رخ میده، آفت ها و آسیب های اینچنینی، اینا از همین قبیل هستش. خب پس چقدر انسان دقیق آفریده شده، چقدر دقیق برنامه‌ریزی شده، چقدر هدفمند تمام اجزا و ذرات وجود او، میلیاردها میلیارد سلول وجود او دقیق در کنار همدیگه چیده شدن تا بشه همین موجود هوشمند مختار توانمندی که الان وجود دارد. پس فقط این انسانش، خداوند در قرآن هم میگه که شما فکر میکنید که خلقت شما از خلقت آسمان ها سخت‌تر بود، او اگر آسمان ها که خیلی مهمتره، که آسمان ها که خیلی مهمتر ازش، در صورت که نازعات هم اشاره ارسان خواهد توی که برحال این نکاتی است که اینجا وجود داره. خب اینا همه مؤثره در این که ما ببینیم که تمام این هستی همه انگاری در یک راستای خاصی و در یک جهت خاصی شکل گرفته است، که اون راستای خاص رو من حالا معنویش رو میخوام بگم، مادیش رو فقط عرض کنم. راستای خاصش این بوده است که اون هدف خاصش این بوده است که انسان بتونه به وجود بیاد و بتونه به زندگی خودش ادامه بده. حالا فقط با دید مادی نگاه میکنیم، ما نگاه مثلا الهی و معنوی و آخرتیش نگاه نمیکنیم، فقط با همین دید، یعنی انگار همه چیز هستی دست به دست هم دادن تا شرایطی برای زندگی موجودی به نام انسان مثلا به وجود بیاد و او بتواند زندگی بکنه. خب اینها چیزهایی است که در ارزش احتمال رو طبیعتاً بالا میبرد. من عبارت رو تمام بکنم، میفرمایم که بل آخر افتراب و ضرورت امیا فی الماده، اون دیگری فرض یک ضرورت کور و بی هدفی است در ماده، و ما دمنا امام افترابین، تا زمانی که ما در مقابل این دو فرض قرار داریم، ولا نملکو ایه مبرر مسبق لترجیح احدهما علی الاخر، و در اختیار نداریم هیچ گونه توجیه پیشینی برای ترجیح یکی از این دو بر دیگری، فیجب ان نقسم رقم الیقین علیهما بالتساوی، لازم است که تقسیم بکنیم عدد یقین را بر این دو به صورت مساوی. یعنی در گام نخست اولین تقسیم بندی ما یک دوم یک دومه، یک دوم آفریدگار حکیم، یک دوم بفرمایید که اون ضرورت کور و بی هدف. فتکون قیمت و کل واحد منهما 50 فی المئه، اینجا کلمه قیمت میخواد، فتکون قیمت و کل واحد منهما 50 فی المئه، ارزش هر یک از این دو احتمال، هر یک از این دو افتراض بفرمایید که 50% است. ولما کانت الاحتمالات التي في صالح فرضیت صانع الحکیم مترابطه و مشروطه، از اونجایی که احتمالاتی که به نفع فرضیه آفریدگار حکیم هستند مترابط و مشروط هستند و الاحتمالات التي في صالح فرضیه ضروره العمیاء مستقله و غیر مشروطه و احتمالاتی که به نفع فرضیه ضرورت کور هستند مستقل و غیر مشروط هستند، فالضرب يؤدي باستمرار الى تباؤل شديد في احتمال فرضيه ضروره العمياء. ضرب مستمرا و پی در پی، ضرب پی در پی منجر می شود به کوچکی شدیدی در احتمال فرضیه ضرورت کور و بی هدف، و تصاعد مستمر فی احتمال فرضیه صانع الحکیم، و افزایش پی در پی در احتمال فرضیه آفریدگار حکیم. و الذی لاحظته بعد تتبع و جهد ان السبب الذي جعل الدليل الاستقرائي العلمي لاثبات الصانع تعالى لا يلقي مثلا قبولا عاما على صعيد الفكر الاوروبي وينكره فلاسفه كبار من امثال الرسل هو عدم قدره هؤلاء المفكرين على التغلب على هاتين النقطتين اللتين اشرنا هنا الى الطريقه التي يتم التغلب بها عليهما. خب مرحوم آقای صدر بعد از که به این دو اشکال پاسخ دادن، میگن حالا دو تا اشکال برای شما مرتفع شد، شما قبول کردید؟ میگید بله، چیزای آسونی بود، توضیح تو ما دارید فهمیدیم. میگه ها، من اولش بهتون نگفتم که نترسید، نگران نشید، ولی همین دو تا اشکالی که ما اینجا گفتیم و به راحتی برای شما پاسخ دادیم تمام شد، همینها موانع اصلی بوده که فلاسفه بزرگی در مغرب زمین نتونستند از این طریق به نتیجه برسن، چون دیتون مشکل نتونستن حل کنن. و ما اینجا برای شما حل کردیم، به همین راحتی از این مشکلات عبور کردیم. طبیعتا اینها رو میشد به شکل خیلی فنی مطرح کرد، کمان که در الاسد سعی کردن همین کار رو انجام بدن، اما اینجا به زبان خیلی ساده سعی کردن مطرح بکنن و ما بدونیم که به قول معروف میگن آب تو دلوم تکون بخوره، از خواهدتون که از این دو مشکل عبور کردیم. فکر کنم که وقتش باشه. بله، ببینید که بله، آنچه که ملاحظه کردید بعد از مثلا تتبع و جهد، بعد از بگیم که بررسی و تلاش، این که سببی که دلیل استقرای علمی برای اثبات آفریدگار بزرگ را باعث شد که مورد قبول عمومی در بستر فکر اروپایی قرار نگیرد و فلاسفه بزرگی امثال همانند برتراند راسل آن را قبول نکنند و آن را انکار بکنند، هو عدم قدرت هؤلاء المفکرین على التغلب على هاتین النقطتین اللتین. بله، اشرنا هنا الى الطريقه التي يتم التغلب بها عليهما. دلیلش میدونید چیه؟ دلیلش اینه ان السبب الذي جعل الدليل الاستقرائي العلمي كذا، اون سببی که باعث شد دلیل علمی استقرایی برای اثبات آفریدگار حکیم مورد پذیرش قرار نگیرد، میدونید اون سبب چیست و دلیل چیست؟ این هست که عدم توانایی این اندیشمندان برای غلبه بر این دو نکته‌ای که اشاره در اینجا به روش غلبه بر آنها اشاره کردیم. و من اجل التوسع و التعمق في کیفیت تطبیق مناهج الدلیل الاستقرائی لاثبات الصانع مع التقلب على هاتین النقطتین يمكن ان يراجع کتاب الاسس المنطقیه للاستقراء. برای بحث گسترده تر و عمیق تر درباره چگونگی تطبیق روش های دلیل استقرائی برای اثبات آفریدگار، همچنین غلبه بر این دو نکته، ممکن است که به کتاب مبانی منطقی استقراء مراجعه شود. خب خدا رو شکر ما این دو تا پاورقی رو تمام کردیم. البته باز این جلسه هم الان به لحاظ زمان فرصت داریم، منتها چون دیگه بعضی بحث بعدی دیگه بحث مستقلی هست و جداگانه باید روش بحث بکنیم، به همین مقدار اکتفا میکنیم. انشالله ادامه مطلب جلسه آینده، با امیدی که جلسه آینده دیگه اینقدر گرفتار سر و صدا نباشیم و بتوانیم که راحت تر بحثمون رو ارائه بکنیم. صلوات خط بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.